نگاه روز، برنامه بعدی ماست که با مدت 10 دقیقه تقدیم شما سروران گرامی میگردد.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
با نام وید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. چرا ناتو نگران پیامدهای شکست در اوکراین است؟ امروز نگاهی داریم به این موضوع. مارک روته دبیر کل ناتو هشدار داد پیروزی روسیه بر اوکراین می تواند نیروی بازدارندگی بزرگترین اتحاد نظامی جهان را تضعیف کند و احیای اعتبار آن نیازمند هزاران میلیارد دلار است. در حالی که جنگ اوکراین در آستانه ورود به 4th سال خود شده است، دبیر کل ناتو گفته اگر اوکراین شکست بخورد، سپس برای بازگرداندن مجدد بازدارندگی بقیه ناتو قسمت بسیار بالاتری از آنچه که در حال حاضر برای افزایش هزینه ها و افزایش تولید صنعتی در نظر داریم پرداخت خواهیم کرد. مارک روته در حاشیه مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس اظهار داشت حامیان غربی اوکراین باید قدم بردارن و از حمایتی که به اوکراین ارائه می کنن کم نکنن. دبیر کل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در شرایطی به پیامدهای شکست ماشین جنگی ناتو در اوکراین هشدار می دهد که دونالد ترامپ همچنان بر پایان جنگ اوکراین از راه سیاسی و مذاکره تاکید دارد. هرچند ترامپ همانند پیش از بازگشت به قصر سفید از پایان 24 ساعته جنگ اوکراین سخن نمی گوید، ولی همچنان به تجدید نظر در کمک‌های ارسالی به اوکراین تاکید دارد. مارک روته دبیر کل ناتو و نخست وزیر سابق هالند درباره هر گونه سازشی با روسیه گفت اگر به توافق بدی دست پیدا کنیم، تنها به این معناست که رئیس جمهور روسیه با رهبران کره شمالی و چین به هم خسته نباشید میگویند و ما نمیتوانیم آن را بپذیریم. این یک اشتباه بزرگ و ژئوپلیتیکی خواهد بود. باید گفت ترامپ در جدیدترین موضع‌گیری درباره جنگ اوکراین در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز روسیه را به آنچه تحریم‌های بزرگ خواند تهدید و ادعا کرد اگر جنگ اوکراین حل و فصل نشود با تعرفه‌های عظیم و تحریم‌های بزرگ روسیه را هدف می‌گیرد. این موضع‌گیری ترامپ باعث خوشبینی‌های در اروپا و سیاست‌های ترامپ در قبال جنگ اوکراین شده و آن اینکه ترامپ قصد ندارد تحت هر شرایطی به جنگ اوکراین با روسیه پایان دهد. اولین واکنش به این موضع گیری را مارک روته دبیر کل ناتو نشان داد و در گفتگوی با SRF سوئیس از طرح دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید امریکا برای تشدید تحریم ها علیه روسیه با هدف دستیابی به صلح در جنگ اوکراین حمایت کرده و آن را تأثیر گذار دانست. اما در این زمینه همچنان اختلاف نظر عمیقی میان کشورهای اروپایی و میان اروپا و امریکا وجود دارد. ترامپ در ادامه انتقادهایش از ائتلاف ناتو گفت امریکا دیگر نباید هیچ هزینه‌ای برای این ائتلاف صرف کند. ترامپ اظهار کرد ما داریم از اعضای ناتو محافظت می‌کنیم. آنها از ما محافظت نمی‌کنند. بنابراین فکر نمی‌کنم که ما باید بیشتر از این هزینه‌ای برای آنها صرف کنیم. دونالد ترامپ در اولین روز کاری خود به عنوان رئیس جمهوری آمریکا در خصوص مسائل مختلف داخلی و جهانی از جمله درباره جنگ اوکراین اظهار نظر کرد. ترامپ گفت زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین آماده امضای قرارداد برای برقراری صلح با روسیه است و وعده گفتگو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در آینده نزدیک داد، هرچند او نمی‌داند که این دیدار چه زمانی می‌تواند برگزار شود. رئیس جمهوری آمریکا گفت من با رئیس جمهور پوتین ملاقات خواهم کرد، چه زمانی نمیدانم. رئیس جمهور آمریکا افزود که چارچوب زمانی احتمالی برای پایان دادن به درگیری اوکراین را تنها پس از گفتگو با پوتین متوجه خواهد شد. دونالد ترامپ در جریان کارزار انتخاباتی خود وعده داده بود که جنگ اوکراین را در کوتاه‌ترین زمان ممکن پایان دهد و ابتدا ادعا کرد که میتواند این درگیری را در عرض 24 ساعت خاتمه دهد، اما پس از آغاز به کار این زمان بندی را به 6 ماه افزایش داد. رئیس جمهور جدید آمریکا در نخستین روز کاری خود به جای تمرکز بر جنگ اوکراین بر آغاز عصر طلایی جدیدی برای آمریکا تاکید کرد و تمایل خود را برای به یاد ماندن به عنوان یک سالجو ابراز نمود. با این حال او اعلام کرد که به دنبال پایان سریع درگیری اوکراین است و برای این منظور برنامه‌هایی در دست دارد. در این زمینه می توان گفت یکی از اقدامات اولیه ترامپ درباره اوکراین انتصاب جنرال بازنشسته کیت کلوک به عنوان فرستاده ویژه در امور اوکراین بود. کلوک پیشنهاد کرد که برای دستیابی به صلح یک جدول زمانی 100 روزه تعیین شود. او همچنین از اوکراین خواست تا سن سربازی را به 18 سال کاهش دهد تا موضع این کشور در مذاکرات تقویت شود. اما دولت اوکراین با این پیشنهاد مخالفت کرد و بر لزوم حفاظت از نسل‌های آینده تاکید نمود. ترامپ معتقد است که روابط نزدیک او با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و زلنسکی رئیس جمهور اوکراین او را در موقعیت منحصر به فردی برای میانجیگری قرار می‌دهد. با این حال هر دو رهبر با احتیاط به این موضوع نگاه می‌کنند. پوتین اعلام کرده که مواضع ترامپ در مورد مناقشه اوکراین هنوز مشخص نیست، اما روسیه آماده مذاکره با دولت جدید آمریکاست. در مقابل زلنسکی نگرانی خود را از احتمال قطع کمک‌های آمریکا به کیف ابراز کرده است. او تأکید کرده که اوکراین به حمایت‌های بین المللی نیاز دارد و هر گونه کاهش در این حمایت‌ها می‌تواند تأثیر منفی بر توانایی این کشور در مقابله با تجاوز روسیه داشته باشد. آمریکا بزرگترین کمک کننده نظامی و مالی به اوکراین در 3 سال گذشته بوده است. باید گفت سیاست‌های ترامپ در قبال اوکراین انتقاداتی در داخل آمریکا و در سطح متحدان اروپای آمریکا به دنبال داشته است. برخی معتقدند که عدم ارائه برنامه‌های مشخص و تمایل او به کاهش کمک‌های آمریکا به اوکراین می‌تواند به نفع روسیه تمام شود و موضع اوکراین را تضعیف کند. همچنین اظهارات مایک والتز مشاور امنیت ملی ترامپ مبنی بر لزوم بر رسمیت شناختن تصرفات خاک اوکراین توسط روسیه برای تسهیل توافق صلح نگرانی هایی را در کیف و پایتخت های اروپایی در مورد احتمال فشار بر کیف برای پذیرش امتیازات ارضی ایجاد کرده است. در مجموع می توان گفت آینده جنگ اوکراین تحت تأثیر سیاست ها و اقدامات دولت ترامپ قرار دارد. اگرچه ترامپ بر پایان سریع درگیری تأکید دارد، اما جزئیات و نحوه اجرای این هدف هنوز مشخص نیست. تعاملات او با رهبران روسیه و اوکراین و همچنین واکنش‌های بین المللی به سیاست‌های او نقش مهمی در تعیین سرنوشت این مناقشه خواهد داشت. یکی از این چالش‌ها عدم تمایل طرفین به سازش است. دو طرف همچنان بر تحقق خواسته‌های حداکثری برای پایان دادن به این جنگ تاکید دارند. اوکراین خواهان بازپسگیری مناطق از دست داده است، در حالی که روسیه قصد ندارد از مناطق تصرف شده عقب نشینی کند. درست است جمهوری خواهان اکثریت سنا و مجلس نمایندگان را دارند، ولی اکثریت دموکرات ها و درصدی از جمهوری خواهان همچنان به ادامه حمایت از اوکراین تا رسیدن به یک شرایط برابر با روسیه و نه در شرایط برتری روسیه در میدان جنگ تاکید دارند. در پایان می توان گفت ترامپ برای تحقق برنامه‌هایش در قبال جنگ اوکراین مجبور به کسب حمایت حداکثری کنگره است، که این موضوع می تواند برای ترامپ چالش‌هایی را داشته باشد. اگرچه ترامپ مدعی است که راه حلی برای پایان سریع جنگ اوکراین در نظر دارد، اما واقعیت‌های میدانی و ژئوپلیتیکی نشان می‌دهد که این هدف به سادگی محقق نخواهد شد. سیاست‌های او در قبال کاهش هزینه‌های نظامی و تأکید بر مذاکرات ممکن است به نتیجه موقت منجر شود، اما در بلند مدت برنده این جنگ روسیه خواهد بود. آینده جنگ اوکراین تا حد زیادی به میزان انعطاف پذیری طرفین در مذاکرات و همچنین نحوه تعامل واشنگتن با متحدانش بستگی دارد. خب شنونده های گرامی و هرجمند، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید. با برنامه نگاه روز این برنامه را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید. farstoday.ir/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار. We'll be right back.
روز چهارشنبه بسیار خوب و خوشی برای یک یک شما عزیزان آرزومند هستیم. امیدوار هستیم باقی لحظات و ساعات امروز به خوبی و خوشی برای یک یکتان سپری گردد. برنامه 15 دقیقی ایران گشت آماده پخش است. تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
امیر بار تشریف ببرید، مطمئن بیبید چمره خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم، بیزیم خیلی دمیزه سفرالی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیه شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان سلام عرض می کنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه ایران گشت. از اینکه امروز هم همراه ما هستید در سفر به یکی دیگر از جاهای دیدنی ایران و آشنایی با یکی از جاذبه ها و شگفتی های ایران بسیار خوشحالیم و امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید. تالاب سوستان لاهیجان که یکی از زیباترین تالاب‌های شمال ایران محسوب می‌شود، زیستگاه گل‌های نیلوفر آبی یا لاله تالابی است و می‌توانید در فصل رویش و شکوفایی این گل‌ها سوژه‌های بسیار زیبایی را برای عکاسی طبیعت پیدا کنید. در برنامه امروز ایران گشت قصد داریم که شما را با تالاب سوستان آشنا کنیم. همراه ما باشید. تالاب سوستان یکی از جاهای دیدنی لاهیجان است که در نزدیکی روستای سوستان در 5 کیلومتری جنوب شرقی لاهیجان و 49 کیلومتری جنوب شرقی رشت قرار دارد. سوستان از سمت شمال به روستای کوهبیجار و از سمت جنوب و غرب به شالیزارهای متراکم لاهیجان ختم می شود و در شرق آن نیز روستای کتشال و تپه ماهورها قرار دارند. فاصله زمانی تالاب با شهر لاهیجان از نزدیکترین مسیر 13 دقیقه و با رشت 58 دقیقه است. برای رسیدن به این تالاب ابتدا باید خود را به لاهیجان برسانید و پس از آن میتونید از طریق چند مسیر به سمت تالاب حرکت کنید. چنانچه قصد دارید ابتدا به رشت و پس از آن به لاهیجان سفر کنید، باید شهرهای جعفرآباد، کوچ اصفهان، رشت آباد، جولاب، ابراهیم سرا، آستانه اشرفیه، بیاکو و بارکیوی گوراب را پشت سر بگذارید تا به لاهیجان برسید. در زبان گیلکی به سوستان سیستان هم گفته می شود. سیستان از دو کلمه سی و ستان تشکیل شده است. سی در زبان گیلکی به معنای کوه سنگ است. جالب است بدانید که تالاب طبیعی نیست و در حدود 100 سال قبل اهالی روستا برای تامین آب مورد نیاز شالیزارها حفر کردند. در حال حاضر آبی تالاب از طریق باران و رودی که از منطقه کتشال سرچشمه می گیرد تامین می شود. روستای سوستان یکی از روستاهای دهستان لیل در بخش مرکزی محسوب می شود و در منطقه کوهستانی واقع شده است. متاسفانه طالاب سوستان فاقد امکانات رفاهی است و محل کاملا مناسبی برای کمپ زدن وجود ندارد. اما توصیه میکنیم که حتما بازدید کوتاه و چند ساعتی از آن داشته باشید. متاسفانه در این طالاب امکان قایقرانی وجود ندارد. اما میتوانید به شیوه های دیگری از طالاب لذت ببرید. بدون تردید نیلوفر آبی یکی از زیباترین گل‌های آبزی محسوب می‌شود و هر فردی علاقمند به دیدن آنهاست. البته نباید این گل‌ها را بچینید، زیرا این کار آسیب جدی به اکوسیستم تالاب می‌زند و اگر هر گردشگری هنگام بازدید از تالاب به این گل‌ها آسیب بزند، زمینه نابودی همیشگی آنها فراهم می‌شود. نیلوفر آبی به غیر از ایران تنها در نقاط معدودی از جهان مثل تالاب‌های آبشیرین قاره آفریقا و منطقه استوا، کشورهای جنوب شرق آسیا مثل هند و سریلانکا به صورت طبیعی رشد می‌کند. بنابراین این تالاب و سایر تالاب‌های شمال ایران که محل رویش نیلوفر آبی هستند مثل تالاب انزلی، پارک نیلوفر آبی و تالاب سلکه در نزدیکی سومیسرا از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هستند. حتی در برخی از کشورها و شهرها مثل مصر، گل نیلوفر آبی نماد ملی محسوب می شود. گل نیلوفر آبی یکی از نمادهای ایران باستان و کرمانشاه نیز به شمار می رود. اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار. ایران،
ایران، ایران، ایران. زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده. توی اوج تموم افتخاراتم، اگه خوشگی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم واسه توست، ایران جان من خلیج فارس توست، ایران قلب من تو دستم واسه توست، ایران جان من خلیج فارس توست.
مشهد است، رادیو دری و ما با برنامه ایران گشت در خدمت شما هستیم. برنامه‌ای که در آن به جاهای دیدنی ایران و شگفتی‌های طبیعت ایران سر می‌زنیم، از آنها دیدن می‌کنیم و شما را با جاذبه‌های آن آشنا می‌کنیم. در برنامه امروز به تالاب سوستان در لاهیجان آمدیم و با این تالاب زیبا آشنا می‌شیم. با ما همچنان همراه باشیم. تالاب سوستان در فصل پاییز و زمستان میزبان پرندگان مهاجر است که از بین آنها میتوان به چنگر و خودکا اشاره کرد. در تالاب سوستان چند گونه ماهی بومی هم وجود دارد. البته در تابستان با کاهش میزان آب تالاب ماهی های آن هم کمتر می شوند. به همین دلیل توصیه می کنیم اگر می خواهید ماهیگیری کنید، ماهیگیری را به صورت محدود انجام دهید. در اطراف تالاب سوستان جنگل‌های انبوه دیده می‌شود که بیشتر درختان آنها از نوع توسکا هستند. البته درختان دیگری از جمله ماز و بید نیز در بین جنگل‌ها وجود دارند. در ضمن پس از پایان فصل رویش و شکوفه‌های نیلوفرهای آبی، پسته دریایی نیز در تالاب سوستان دیده می‌شود. این گیاه طعمی شبیه به پسته دارد و حاوی ویتامین‌های B و C و چند ماده مغذی دیگر مثل فسفر و پتاسیم است. فصل برداشت این گیاه خوراکی از اواخر ماه اسد شروع میشه. البته توصیه میکنیم از خرید پسته دریایی اجتناب کنید، زیرا این گیاه دریایی در واقع تخم نیلوفر آبی است و برداشت و فروش بی‌رویه آنها بقای نیلوفر آبی را به خطر میاندازد. از نظر آب و هوا، اوایل بهار و اوایل پاییز مناسب ترین زمان برای سفر به تالاب سوستان است. اما اگر می خواهید گلهای نیلوفر آبی را از نزدیک تماشا کنید، باید از اوایل ماه جوزا تا اواخر سنبله راهی تالاب سوستان شوید. چون رویش گلها و شکوفایی نیلوفرهای آبی از اواخر سرطان تا اواسط اسد به اوج خود می رسد. چنانچه در تابستان به لاهیجان سفر کردید، میتونید برای فرار از گرما و هوای شرجی مناطق ییلاقی نزدیک این شهر مثل جنگل اسپیلی در ارتفاعات سیاهکل را برای اقامت انتخاب کنید. جنگل اسپیلی در 61 کیلومتری جنوب غرب لاهیجان قرار دارد و طی کردن این مسیر در حدود 1 ساعت و 30 دقیقه طول میکشد. پاییز و زمستان تالاب سوستان هم زیبایی خاص خودش را دارد. در پاییز و زمستان آب تالاب به شکل محسوسی افزایش پیدا می کند و می توانید پرندگان مهاجر را کم و بیش در این تالاب مشاهده کنید. در ضمن در فصل پاییز مناظر پاییزی زیبایی در این منطقه خلق می شود. در کل لاهیجان و مناطق اطراف آن دارای آب و هوای معتدل خزری هستند. تابستان‌های گرم و مرطوبی در این منطقه حکم فرماست. در لاهیجان در زمستان از هر 3 روز 1 روز و در تابستان از هر 6 روز 1 روز هوا بارانی است. متوسط دمای لاهیجان 17 درجه سانتیگراد است و اختلاف دمای تابستان و زمستان آن بین 16 تا 30 درجه است. دمای هوای زمستان لاهیجان به 9 درجه زیر صفر هم می رسد. البته تنها در 2 یا 3 روز شاهد چنین افت دما هستیم. در اطراف لاهیجان ویلاها، هتل‌ها و خانه‌های روستایی و اقامتگاه‌های بومگردی زیادی وجود دارد که می‌توانید برای اقامت از آنها استفاده کنید. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، فرصت برنامه امروز ایرانگشت در همینجا به پایان رسید. 2 شماره پیامک داریم که می‌توانید با ما از طریق آنها در ارتباط باشید. در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44. خیلی خوشحال میشیم که نظر خودتان را درباره برنامه ایرانگشت با ما در میان بگذارید. تا فرصت دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدار.
مادر جان خوبی؟ کجاستی؟ میتونی برام لوکیشن جایی که هستی رو روان کنی؟ گوشه که تا بگی یک دفعه؟
قاشق در کدام دستت بگی؟ پنجره در کدام دستت بگی؟
سایکو عکس یک گیره است، اما پایین که میخوایی عکس روان کنی اونم اونجا رو بگم. یک چیزی شبیه عشق است دیگه. اوف مادر، گوش کو بیبی چی میگم برات. مادر اصلا اینترنت داری؟
وقتی هم که میخواستیم جایی بریم همیشه برش میگفتم که چه قسمی رفتار کنه، چه قسمی گپ بزنه.
قدر آدم های مهربان زندگیتان بدانه.
خرسند هستیم که همراهی شما شنندای عزیز داریم. نشرات ما همچنان ادامه دارد. از اینکه تا پایان نشرات رادیوی خودتان را همراهی میکنین از یک یکتان سپاسگزار میباشیم.
منو یه عالم نگاه، منو غیر تو کی بخواد، آروم اومدی تو دلم، عجب حالیه اون چشام، جز تو کی بگه نفسم به من، آره به جون تو قسم، هوایی میشه این دلم، اسم تو که میاد واسم، کم کم تو اومدی که زندگی مال تو شه، قطعاً دل دیوونه من با تو خوشه، به به داره آفرین به نقاش چشاد، به به که دل ما رو داره میکشه، داره چشمات اینش گیجم میکنه، موج موهای قشنگت مریضم میکنه، تو میخندی و قلبم میمیره برو، آخ بگردم مد ساله اون رنگ چشاد، داره چشمات اینش گیجم میکنه، موج موهای قشنگت مریضم میکنه، تو میخندی و قلبم میمیره برو، آخ بگردم مد ساله اون رنگ چشاد. بردی تو دل من، جذاب شیرین خوشگل من، با هم بزنیم تو دل شهر، زیر پا همون تموم شهر، خیره بشی توی چشم زیاد، یه نم ریز بارونم بیا، همه چی رومانتیک و باها، از این زاویه عاشقی به ما میاد، کم کم تو اومدی که زندگی مال تو شه، قطعا دل دیوونه من با تو خوشه، به به داره آفرین به نقاش چشاد، به به که دل ما رو داره میکشه، داره چشمات اینش گیجم میکنه، موج موهای قشنگت مریضم میکنه، تو میخندی و قلبم میمیره برو، آخ بگردم مد ساله اون رنگ چشاد، داره چشمات اینش جام میکنه، موج موهای قشنگت مریضم میکنه، تو میخندی و قلبم میمیره برو، آخ بگردم مد ساله اون رنگ چشات.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه و لحظه پخش برنامه 10 دقیقه پادکست غبار رسیدیم. تقدیم شما عزیزان شننده میگردد.
بر دست نوشته های ما غبار نشسته است. در چشم ما نباید غبار نشسته باشد.
غبار
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت میکنیم ما در قسمت قبل مروری داشتیم به جنگ‌های مربوط به هزاره سوم میلادی که اسرائیل علیه فلسطینیان و حزب الله لبنان براه انداخت. در این قسمت به طرح‌های صلح پیشنهاد شده افراد و مجامع گوناگون برای فیصله دادن و درگیری‌های ادامه دار میان فلسطینیان با اشغالگران صهیونیستی خواهیم پرداخت. طرح صلح کمپ دیوید. اولین پیمان صلح میان طرفین جنگ عرب و اسرائیل و یکی از پر سر و صدا ترین و مناقشه برانگیزترین طرحهای صلح سرزمین فلسطین بود که در 17 سپتامبر سال 1978 انور سادات رئیس جمهوری مصر و مناخم بگین نخست وزیر وقت رژیم صهیونیستی و میانجیگری جیمی کارتر وزیر خارجه آمریکا او را امضا کردند. با موجب این طرح صلح مصر صحرای سینا را از اسرائیل پس گرفت. در مقابل تمامیت ارضی اسرائیل باید بر رسمیت شناخته می شد و جواز عبور کشتی های این رژیم از کانال سوئز نیز داده می شد. مجمع عمومی سازمان ملل این طرح صلح رد کرد، زیرا بدون مشارکت سازمان ملل و سازمان آزادی بخش فلسطین بوده و برخلاف منشور ملل متحد منعقد شد و حقوق انفکاک ناپذیر مردم فلسطین شامل حق بازگشت آوارگان فلسطینی، حق تعیین سرنوشت و حق حاکمیت ارضی را در بر نمی گرفت. اما اسرائیل به این قطعنامه توجهی نکرد. طرح صلح فهد. فهد بن عبدالعزیز آل سعود ولیعهد وقت دولت سعودی در 17 آگوست سال 1981 برای نخستین بار طرح پیشنهادی صلح 8 ماده خود ارائه کرد. این طرح اگرچه بظاهر در راستای قطعنامه 242 شورای امنیت و 3236 مجمع عمومی بود، لکن در واقع حافظ منافع ملت مظلوم و مورد تهاجم فلسطین نبود. لذا در 25 نوامبر سال 1981 با کنگره سران عرب در فاس ارائه گردید که مورد موافقت کل قرار نگرفت و با بازبینی اساسی مجدداً در کنگره سران عرب در فاس ارائه گردید و نهایتاً در 9 دسامبر سال 1983 پذیرفته شد. در این طرح اکثر سران کشورهای عربی مشروعیت اسرائیل پذیرفتند، در حالی که در گذشته این موضوع قبول نداشتند. طرح ریگان. در 1 سپتامبر سال 1981 دونالد ریگان رئیس جمهوری وقت آمریکا طرح صلحی ارائه کرد که در آن ضمن ابراز خوشنودی از خروج فلسطینیان از لبنان قدم‌هایی برای صلح پیش‌بینی شده بود. محتوای طرح صلح ریگان علاوه بر امنیت اسرائیل و دنبال به فراموشی سپردن هویت فلسطین بود، لذا بدیهی بود که مورد موافقت قرار نگیرد. همچنین 13 روز بعد از ارائه این طرح، بشیر جمیل رهبر متحدان مسیحی اسرائیل در لبنان ترور شد و چند روز بعد از آن کشتار فلسطینیان در صبرا و شتیلا با هماهنگی رژیم صهیونیستی انجام شد و بدین ترتیب اجرای هر گونه طرح صلحی غیر ممکن شد. کنفرانس صلح مادرید. این مذاکرات از 3 اکتبر سال 1991 با مدت 2 روز در مادرید اسپانیا برگزار شد. بانیان این کنفرانس شوروی و آمریکا و شرکت کنندگان نیز اردن، لبنان، سوریه، نمایندگان فلسطین و اسرائیل بود. این مذاکرات که با پیشنهاد صلح در برابر زمین پایه‌ریزی شده بود، عملاً هیچ تغییری در شرایط ایجاد نکرد. اگرچه مادرید محملی شد که در آن بسیاری از خط قرمزهای کشورهای عرب و فلسطینیان شکسته شد. مادرید همچنین باعث شد کشورهای عرب با رژیم صهیونیستی برای اولین بار به طور علنی پشت یک میز بنشینند. پیش از مادرید تنها انور سادات با صهیونیست‌ها مذاکره کرده بود، اما هیچ یک از سران عرب جرأت صحبت از مذاکره را هم نداشتند. اما کنفرانس مادرید توانست این خط قرمز را رد کنه و رو در رو نشستن با صهیونیست را رسمی بکنه. پیمان اسلو و طرح صلح ابراهیم هم از دیگر طرح‌های صلح برای فلسطین و اسرائیل بود.
مسئله غزه امروز مسئله اول دنیاست. این در سطح بین المللی هر کارم که می‌کنن صهیونیستا و پشتیبانان آمریکاییشون و اروپاییشون که مسئله غزه رو از دستور کار افکار عمومی دنیا خارج کنن نمیتونن. خب نگاه کنید به این دانشگاه‌های آمریکا. هر روز امروز باز تو خبرها میخوندم چند تا دانشگاه دیگه اضافه شدن در استرالیا، در اروپا، کشورهای مختلف اروپایی. یعنی ملت‌ها نسبت به مسئله غزه حساسن. مسئله اول دنیاست این مسئله. نباید بگذاریم این مسئله از نگاه عمومی بین المللی مردم دنیا خارج بشه، از این مسئله اول بودن خارج بشه. باید فشار روی رژیم صهیونیستی روز به روز افزایش پیدا کنه.
با اینکه رژیم مجعول اسرائیل طی 75 سال به مثابه یک دولت اشغالگر بارها و بارها با ارتکاب و وحشیانه ترین اعمال مردم فلسطین از خانه و کاشانه خود بیرون رانده و سرزمینشان را به اشغال خود درآورده، اما دست یازیدن صهیونیست‌ها امروز در مقابل چشمان مردم جهان صورت می‌گیرد و این نسل کشی‌ها از ابعاد جنایتکارانه‌ای برخوردارد. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
شما رادیو دری را شنونده می باشین از شهر مقدس مشهد. به زمان پخش برنامه زربان رسیدیم. تقدیم شما عزیزان می گردد به مدت 30 دقیقه.
زربان
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که باز توفیق حاصل شد تا با شما در رابطه با صحت و سلامت صحبت بکنیم. خوبان شنونده، امروز می‌خواهیم در رابطه با مسئله تغذیه و چگونگی خوراک و غذا خوردن اطفال و کودکان و بحث رشد و نمویشان، همینطور کمخوری‌ها، پرخوری‌ها و این مسائل در رابطه با اطفال صحبت بکنیم. چون که می‌دانیم امروز اگر به مسئله تغذیه به خوبی و به طور علمی خانواده‌ها، فامیل‌ها، پدرها و مادرها در رابطه با اطفال و کودکانشان توجه نکنند، این میتونه منجر به سوی تغذیه و مشکلات جسمی و رشدی در اطفال و کودکان شود یا باعث چاقی و اضافه وزن شود. در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر مجید حاجی فرجی، دکترای تخصصی تغذیه هستیم که در ارتباط با مسئله تغذیه مناسب کودکان صحبت بکنیم. مخصوصا که میفهمیم امروز در رابطه با تغذیه نادرست اطفال شرایط پیش آمده که اطفال به غذاهای مفید و ارزشمند کمتر توجه میکنند، فست فودها در بازار آمده، چیزهای مختلف، خوراکیهای مختلف خوش رنگ و خوشمزه و خوشطعم و این باعث شده که اطفال و کودکان به او طرف و به سمت این غذاها و این خوراکی‌ها تمایل پیدا بکنند و از غذاهای اصلی و مفید و بسیار ارزشمندی که برای رشد و نمویشان بسیار مفید است از اونا دوری بکنند یا تنفر حتی داشته باشند و مشکلات عظیم است. در رابطه با این مسائل، مشکلات، نقش پدرها و مادرها، اشتباهاتی که ممکنه در رفتارهای پدر و مادر در ارتباط با تغذیه طفلشان و نوجوانشان وجود داشته باشه، همه اینا را می‌خوایم در این بحث‌ها با دکتر سید حاجی فرجی مورد بحث قرار بدیم که امید است این بحث به نظر ما باید با ما تعقیب بکنن و انشالله که مورد استفادهشان قرار بگیره. قبل از شروع بحث، آدرس‌های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari مشهد. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب، ممنون از لطف شما که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر لطف کنین دکتر صاحب، در مورد اینمی غذا خوردن و تغذیه کودکان و اطفال و حتی نوجوانان که تغییرات غذایی برشان پیش آمده، یعنی مثلا به سمت خوراکی های خوب و مفید مثل سبزیجات و سیفیجات و میوه ها ممکنه کمتر اینا علاقه و تمایل داشته باشند و برعکس دنبال خوراکی های آماده و بازاری هستند. خوراکی ها و غذاهایی که سر سفره هست بسیار وقتا در این سن و سال اینا رو خوش ندارن، دوست ندارن. این چه قسمی است و چون تغذیه اصل اساسی در سلامت و رشد کودک است، چی توصیه های شما در این زمینه دارین؟
عرض سلام داشته باشم، عرض ادب و احترام. نکته که فرمودین، ببینین ما یک در واقع راهکاری داریم که معمولا برای جلوگیری از اضافه وزن و چاقی های دوره بزرگسالی میگیم از طفولیت شروع کنیم. چرا؟ برای اینکه زاغه بچه ها در بزرگسالی از همون کودکی شکل میگیره.
بله،
لذا باید که بدونیم چه کار بکنیم. بسیاری از مشکلات ما در مورد نخوردن های غذا، بدخوری ها در سن دو سالگی به بالا و حتی اضافه خوری ها حاصل در واقع عدم سواد کافی تغذیه و روانشناسی کودک هست توسط والدین.
بله.
این خیلی جاها اجبارها اثر معکوس داره. سعی کردن در اینکه غذاهای جدید مثل همونی که عنوان فرموده سبزیجات به صورتی که معمول استفاده میشه اثر معکوس داره، حتی متنفر میکنه بچه‌ها رو. علتش همین است که ببینین ما معمولا میگیم از سن 2 تا 3 سالگی تا حتی 10 سالگی انتظار رو باید داشته باشیم که بچه‌ها خیلی از در واقع غذاها لذت نبرن، غذاهای معمولی که ما میبریم اسم میبریم و درست از سفره هامون داریم.
بله.
اینها معمولا تا حدود 5 تا 7 سالگی به بعد تازه مفهوم اینکه غذا چه خاصیتی داره و چرا باید خورده بشه و چگونه خورده بشه رو درک میکنن. زیر 7 سال معمولا ما درک آموزشی ایجاد نمیکنیم، طعم و بو و رنگ. برای همینه که اگر ما اشتباه بکنیم بچه ما میتواند با چشمش با طعمی که از غذا میبینه و لذت میبره بره به سوی غذاهای اشتباه، یعنی الگوی غذایی بسیار ناسالم و نادرستی شکل بگیره. ما اونجاست که اشکال در خود ما هست، یعنی نمیدونیم چه کار بکنیم.
بله.
سبزیجات خب مسلمت تا سن 7 سالگی بچه بگین سبزی این خاصیت داره، این ویتامین داره، اون درکی نداره که چرا باید اینو بخوره. ولی اگر بهش گفتین یا درو عملا ایجاد کردید سبزی هایی که با روش مناسب پخت بشه و طعم مناسب پیدا کنه طبق ذائقه بچه، یعنی ما باید صبور باشیم، آموزش ببینیم، یاد بگیریم که بچه چه لیستی از غذاها و سبزیجات رو میپسنده و چجوری میپسنده بخوره. اگر ما یه غذای آبپز یا بخارپز رو با هر چاشنی های معمول بذاریم جلوش مسلمان نمیخوره، حتی بزرگسال ما هم الان تفره میده از خوردنش. ولی اگر با چاشنی های مختلف هنر آشپزی رو با این آمیخته کردیم و بچه ذائقه شکل گرفت، دید طعم و دوست داره، سبزیجات براش یه غذای بسیار لذت بخش میشه. لذا ما باید اینو اول بتونیم.
بله، یعنی اصل ای بد غذایی در اطفال و نوجوانان دکتر صاحب روش های غیر علمی و عدم آگاهی والدین است که باید متوجه باشند که بسته به سن و عمر کودکشان نوجوانشان باید بدانند که بعضی از صحبت ها و برداشت های ما را از غذا و مزه غذا و فایده و خاصیت غذا ای اطفال درک نمی کنند. مادران باید مطابق سن طفلشان و نوجوانشان برای جذب اونا جهت مصرف غذاهای مفید اینمی تغییرات در نوع پخت و تهیه کردن غذاها را مثلا برای سبزیجات و سیفیجات مد نظر قرار بدن. خب دکتر صاحب، نکات ضروری و مؤثر دیگی که در این قسمت زیاد هم مهم است، واقعا زیاد مهم است، دیگه نکات چی چیزهایی است؟
ما معمولا بچه ها رو به ویژه سن 5 و 7 سالگی به بالا خیلی در خرید ها مشارکت نمیکنیم. چرا میگم در خریدها؟ وقتی بچه بیا تو محیط قرار بگیره همانطوری که دیدن یا پرسه زدن در یه فروشگاه بزرگ زنجیره‌ای و بین شلف‌ها و قفسه‌هایی که انواع تنقلات توش هست میکشونه طرف خودش، شما این بچه رو میوه فروشی و سبزی فروشی ببرین بهش حق انتخاب بدید که کدوم رنگو، حتی با رنگ شروع کنید، کدوم رنگ سبزی رو بیشتر دوست داری، حتی تست ممکن تست نکرده باشه ولی وقت خودش انتخاب کرد، آورد منزل در سنی باشه که بهش یاد بدین همکاری کنه در تهیهش، حتی با یه چند تا قاچ زدن اون سبزی.
بله.
و یا بهش بگیم حالا ما اینو بذاریم توفر یا فرض کنیم که آبپزش کنیم، بخارپز یا هر روش دیگه ای، و فکر کنی چی بهش بزنیم خوشمزه تر بشه. اینجا فکر بچه به کار میفته که من میتوانم از این غذا لذت ببرم. لذا شک میگیره، الگو شک میگیره. لذا اینجاست که ما میگیم اگر سبزیجات میبینیم ممانعت میکنه از خوردن، دلیلش فقط همین چند تا چیز.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم چی همکاران ما آماده ساختن.
ما و تندرستی شما می اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
امروز اضافه وزن و چاقی در کودکان به عنوان یک مشکل تغذیه‌ای مطرح است، زیرا کم تحرکی و دریافت مواد غذایی کم ارزش و پر انرژی مانند قند، چربی و شکر و همچنین عادات نامناسب غذایی در زندگی کودکان و نوجوانان آنها را به سمت اضافه وزن و چاقی سوق می‌دهد. اضافه وزن و چاقی در کودکان و نوجوانان زمینه‌ساز ابتلا به بیماری‌های متعدد از جمله قلب و عروق، دیابت، پرفشاری خون، افزایش چربی‌های خون، بیماری‌های کبدی و بیماری‌های تنفسی می‌باشد. اوایل دوران کودکی سرعت رشد سریع است، لذا بهتر است پیشگیری از چاقی از دوران کودکی آغاز شود تا بتوانیم تغییرات دوره‌ای رشد و سوخت و ساز را مناسب با نیاز بدن تنظیم و از چاقی جلوگیری کنیم. عارضه مهم دیگری که چاقی کودکی در بر دارد، ارتباط آن با چاقی بزرگسالی است. اغلب کودکان چاق امروز بزرگسالان چاق آینده خواهند بود. عوامل ارثی، عادات مربوط به شیوه زندگی، مصرف غذاهای آماده و تنقلات کم ارزش، کاهش فعالیت بدنی یعنی استفاده بیش از حد از کامپیوتر، تماشای تلویزیون به مدت طولانی، کاهش فرصت‌های بازی در خارج از منزل، رفتن بیش از حد به رستوران و خوردن غذاهای پرچرب از جمله علت‌های اساسی چاقی در این دوران است. نتایج برخی مطالعات نشان داده است که خطر چاقی در کودکان و نوجوانانی که 5 ساعت در روز تلویزیون تماشا می‌کنند بیش از 5 برابر کودکان و نوجوانانی است که تلویزیون نمی‌بینند یا حداکثر 2 ساعت تماشا می‌کنند. روش‌ها برای حفظ وزن فعلی یا از دست دادن وزن فرزند شما یکسان است. فرزند شما نیاز به یک رژیم غذایی سالم و افزایش فعالیت بدنی دارد. این موفقیت تا حد زیادی بستگی به این دارد که شما متعهد شوید فرزندتان را در تغییر عادت غذایی کمک کنید. اگر به این نکات توجه کنید، می‌بینید گاهی تغییرات کوچک در غذا می‌تواند تفاوت بزرگی در سلامت فرزند شما به وجود بیاورد. هنگام خرید مواد غذایی، میوه‌ها و سبزیجات را انتخاب کنید. هرگز از غذا به عنوان پاداش یا تنبیه استفاده نکنید. نوشیدنی‌های شیرین را به فرزند خود ندهید. در کنار همدیگر غذا بخورید و تعداد دفعات غذا خوردن در رستوران‌ها را محدود کنید.
تشکر سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر حاجی فرجی، دکترای تخصصی تغذیه، در ارتباط با مسئله بدخوردنها و بدغذایی اطفال و کودکان و ای که اونا ممکن است غذای مفید و مناسب به خوبی نخورن گفتن که عدم سواد کافی تغذیه و دوم عدم شناخت روانشناسی کودک توسط پدرها و مادرها یک عامل عمدی در این زمین است. گفتند در رابطه با خوردنها بسیاری از جاها اجبارها اثر معکوس داره. پدر و مادری که میخواد به زور برای طفل خود یک چیزی بتن و کیو بخوره، این اثر معکوس داره و میتونه باعث تنفر بچه از او چیزی شه و کی پدر و مادرش اصرار داره. گفتن از سن 2 تا 3 سالگی تا حتی 10 سالگی انتظار لذت نبردن بچه ها از غذاها را باید داشته باشیم. یک بچه او لذت داره که ما و شما کلانا از غذا میبریم، این طفل نمیبره. ما انتظار داریم که او چرا این غذای خوشمزه را که از نظر ما خوشمزه است این خوش نداره، دوست نداره. اطفال از سن 5 تا 7 سالگی تازه مفهوم ای که غذا چه خاصیتی داره و چرا باید خورده شوه، چه قسم خورده شوه، تازه اونجا درک میکنن. زیر 7 سال معمولا ما درک آموزشی نمیتونیم برای طفل ایجاد کنیم، فقط طعم و بو و رنگ غذاست که بچه را جذب میکنه. ببین اینا نکات بسیار مهم شنوندگان عزیز که ما باید چشم و طعم و ذائقه طفل خودم مد نظر قرار بدیم و غذاهای مفید با متر یک مزه مناسب و به شکل مناسب برای اونا تهیه بکنیم. و بعضی از دستورات بسیار ارزشمند دیگه که گفتن که ما باید در رابطه با اطفال خود مد نظر داشته باشیم. ادامه بحث با ما همراه باشین.
خب دکتر صاحب، ضمن تشکر مجدد از شما، در زمینه تغذیه و عادات غذایی اطفال و نوجوانان، یکی از مشکلات اینمی غذا نخوردن اطفال است. کودکان بد غذا، اصرار دنبالگیری مادرها یا پدرها که به طفل کودکشان ای اصرار دارن که میگن بخور و ایره نخوردی، کم خوردی. اینمی حالت در بعضی از فامیل ها و خانواده ها دیده میشه. پدرها و مادرای امروزی به خصوص ای عادت دارن، نگران رشد و نمو و مثلا تغذیه مناسب طفلشان هستن، کوشش میکنن به زورم که شده به اطفال خود غذا بدن. شما هم اشاراتی داشتین. ما میخوایم بگویم که اینا چی کار باید بکنن وقتی طفلشان غذا نمیخوره. چی توصیه شما دارین؟
نکته بسیار ظریفی اشاره کردین. واقعا تعداد زیادی از مادرانی که میان سراغ ما، همکاران ما یا حتی پزشکای کودکان اطفال، اینها میان نگران که این بچه غذا نمیخوره، کوشیارش میشیم نمیخوره، هر چی درست میکنیم نمیخوره، حتی دهنشو قفل میکنه. من همین الان که میگم حداقل 10 نفر تو ذهنم از کسایی که الان دارن در واقع ویزیت میشن تحت نظر من و دنبال میشن، به علتی که فکر میکنم بچه روش نمیکنه، بچه هیچی نمیخوره. درسته که وقتی آمدن گفتم یه خود آرام باشین، من اولی بررسی کنم ببینم بچه‌تون رشد کافی کرده، الان در وضعیت مناسب وزنی و قدی سن خودش قرار داره یا خیر، بعد قضاوت کنیم که ببینیم شون.
بله،
وقتی بررسی میکنیم بسیاری از اینا شاید بالای 60% وضعیت نرمالی دارن. یه نکته که میخوام عرض کنم اینه که بچه از 2 سالگی تا 5 سالگی، گاهی اوقات تا 3 سالگی تموم میشه، گاهی اوقات تا 5 سالگی مقابله داره، بعد غذا میشه، چون ذهنش مشغوله، داره به خیلی چیزا فکر میکنه و وقتی ما اجبار میکنیم در واقع جبهه میگیره و جنگ روانی شروع میشه بین مادر و بچه، و هر چقدر این بیشتر شکل بگیره کودک بد غذاتر میشه.
بله،
من یه زمانی آمدم یک تو کانال مجازی یک فضایی درست کنم به نام کودک بد غذا. این توصیه برای بچه نبود، توصیه برای پدر مادر بود، به ویژه مادران، برای اینکه نمیدونن چجوری برخورد کنن و بدتر میکنن اوضاع رو. گاهی اوقات من بچه 2.5 ساله رو از توی مطب میفرستم بیرون همراه پدرش به مادر صحبت میکنم، چون بچه میگه میفهمه. و وقتی ما صحبت میکنیم راجع به اون و راجع به در واقع عادتهاش، کاملا گوشهاش تیزه و درک میکنه بدون اینکه واکنش نشون بده و اینو بعد از اون اکشن عمل نشون بده. لذا ما باید بدونیم که خواستهای بچه‌مون چیه، صبر داشته باشیم. من مریضی دارم همین الان که تو ذهن هست، خوب مثال بزنم، هفته گذشته آوردنش، گفتن که این مدت هاست بچه 1.5 ساله تقریبا غذا نمیخوره، فقط شیر مادر میخوره، تا صبح شیر مادر رها نمیکنه که بدترین حالته، بچه 1.5 ساله. بعد هر غذایی دادیم، حالا اوایل رفلاکسش الان نداره، ولی من حتی دهنشو میبنده قفل میکنه، هیچی نمیخوره. ما شروع کردیم یک در واقع توصیه مادر کردن و اولین توصیه بود که صبر داشته باش. واقعا این نیست که اگه بچه 2 روز غذا نخورد چیزیش بشه.
بله،
روند رشد بچه نشون میده روند رشد بدی نیست.
ببخشید دکتر صاحب، بین صحبتتان ای که گفتین فرزند و اولاد ما مثلا اگه 2 روز غذا نخوره کدام مشکلی پیش نمیایه، واقعا این نکته مهمی است، چون اکثرا یا شاید همه مردم فکر میکنن مخصوصا مادرها که اگه اولادشان حتی یک وادم غذا نخوره حتما برای رشدشان برای سلامتشان ضرر داره، و برای همین که شما اشاره کردین بر طریق با فشار